اصول رهبری قسمت سوم بخش سه تأثیر رهبر 7. چرا نفوذ مهم است؟ معیار حقیقی رهبری نفوذ است، نه کمتر نه بیشتر. اگر نفوذ ندارید هرگز دیگران را رهبری نخواهید کرد. اما چطور می توانید نفوذ پیدا کنید و آن را بسنجید؟ داستان زیر به این پرسش پاسخ می دهد. در اواخر تابستان 1997 میلادی مردم در اثر دو رویدادی که در کمتر از یک هفته رخ داد تکان خوردند. مرگ شاهزاده خانم دیانا و مادر ترزا به طور سطحی که نگاه کنیم این دو زن تفاوت بسیار زیادی با هم داشتند. یکی شاهزاده خانم قد بلند و جوان و جذابی از انگلستان بود که با قشر ممتاز جامعه هش و نش داشت. دیگری برنده جایزه صلح نوبل و راهبه کاتولیک کوچک اندام و سالخورده‌ای بود که در آلبانی به دنیا آمده بود و فقیرترین و محرومترین مردم هند در شهر کلکته خدمت کرده بود. باور کردنی نیست که تأثیر آنها به طرز حیرت‌آوری یکسان بود. در نظرسنجی سال 1996 که در روزنامه دیلی میلن چاپ شده، شاهزاده خانم دیانا و مادر ترزا اولین و دومین مقام را در فهرست دلسوزترین افراد دنیا کسب کرده بودند. این چیزی است که تا زمانی که نفوذ زیادی نداشته باشید اتفاق نمی‌افتد. چطور فردی ماننده دیانا همان مقامی را در نظر مردم کسب کرد که مادر ترزا داشت؟ پاسخ این است که او قدرت نفوذ را به نمایش گذاشت. دیانا اذهان جهانیان را تسخیر کرد. در سال 1981 دیانا وقتی با چارلز ولیعهد انگلستان ازدواج کرد به کسی تبدیل شد که بیش از هر کس دیگری در دنیا درباره‌اش حرف می زدند. تقریبا 1 میلیارد نفر مراسم عروسی دیانا در کلیسای بزرگ سنت پال را از تلویزیون تماشا کردند و از آن روز به بعد به نظر می رسید که مردم مدام تشنه شنیدن اخبار بیشتر درباره او هستند. مردم شیفته دیانا آدمی معمولی شدند که زمانی مربی مهد کودک بود. او در آغاز فوق‌العاده خجالتی به نظر می رسید و به کلی از این همه توجهی که او و شوهرش دریافت می کردند گیج شده بود. در اوایل ازدواجشان برخی از گزارش‌ها نشان می‌داد که دیانا از انجام دادن برخی از وظایفی که از او به عنوان عضو خانواده سلطنتی انتظار می‌رفت خوشنود نیست، اما به مرور زمان به نقش جدیدش خو گرفت. کم کم که شروع به سفر کرد و به عنوان نماینده خانواده سلطنتی به کشورهای مختلف دنیا رفت، به سرعت این هدف را برای خود تعیین کرد که به دیگران کمک کند و برای آرمان‌ها و سازمان‌های خیریه کمک مالی جمع‌آوری کند. در این جریان روابط بسیار مهمی با سیاستمداران، سازمان‌های بشردوستانه، هنرمندان و سران دولت‌ها برقرار کرد. دیانا کم کم توجه مردم را به اهدافی چون انجام دادن تحقیقات پزشکی برای درمان بیماری ایدز، مراقبت از بیماران مسرو و ممنوعیت مینگذاری زمین‌ها جلب کرد. در این مورد آخر تأثیر بسیار زیادی گذاشت و توجه رهبران جهان را به این قضیه جلب کرد. در سفرش به ایالات متحده آمریکا که چند ماه پیش از مرگش صورت گرفت، با اعضای دولت کلینتون ملاقات کرد تا متقاعدشان کند که از همایش اسلو برای ممنوع کردن میمگذاری حمایت کنند و آنها چند هفته بعد موضعشان را تغییر دادند. پاتریک فولر عضو صلیب سرخ انگلستان گفت توجهی که دیانا به موضوع جلب کرد روی کلینتون اثر گذاشت و او این مسئله را در دستور کار بین المللی قرار داد. هیچ شکی در این نیست. ظهور یک رهبر. در آغاز عنوان دیانا صرفاً این امکان را به او داد که با دیگران صحبت کند، اما به زودی به شخصی تبدیل شد که نفوذ خاص خودش را داشت. در سال 1996 میلادی وقتی از شاهزاده چارلز طلاق گرفت عنوانش را از دست داد، اما تأثیرش روی دیگران ابداً کاهش نیافت. نفوذ و تأثیر او حتی مدام بیشتر هم شد، در حالی که تأثیر شوهر سابقش و خانواده او به رغم عناوین و مناصب سلطنتیشان کاهش یافت. جالب اینجاست که دیانا حتی پس از مرگش به تأثیرگذاری بر دیگران ادامه داد. مراسم تشییع جنازه‌اش وقتی از تلویزیون و رادیو بی بی سی پخش می‌شد به 44 زبان دنیا ترجمه می‌شد. شبکه ان بی سی برآورد کرد که بینندگان و شنوندگان این برنامه به 2.5 میلیارد نفر می‌رسیده، یعنی بیش از دو برابر کسانی که مراسم عروسی او را تماشا کردند. رهبری حقیقی را نمیتوان به کسی پاداش داد یا از بالا تعیین یا محول کرد. رهبری حقیقی فقط از تأثیر و نفوذ ناشی میشود. شاهزاده خانم دیانا را به طرق مختلف وضع کردند، اما واژه‌ای که من هرگز نشنیدم در مورد او به کار ببرند واژه رهبر است. با این حال او رهبر بود. او به دلیل نفوذی که داشت باعث رخ دادن وقایع میشد و رهبری یعنی نفوذ، نه بیشتر نه کمتر. 5 افسانه در مورد رهبری. 1. افسانه مدیریت. یک سوء تفاهم عمده این است که رهبری کردن و مدیریت کردن یکی است. تا همین چند سال پیش کتاب‌هایی که ادعا می‌کردند درباره رهبریان عملاً درباره مدیریت بودند. تفاوت اصلی بین این دو این است که رهبری درباره تأثیر گذاشتن روی افراد است تا پیروی کنند، اما مدیریت روی حفظ نظام‌ها و روندها تمرکز می‌کند. بهترین راه امتحان این که کسی می‌تواند به جای مدیریت کردن تنها رهبری هم بکند این است که از او بخواهیم تغییر مثبت ایجاد کند. مدیران می‌توانند جهت را حفظ کنند، اما نمی‌توانند تغییرش بدهند. برای حرکت دادن و پیش بردن مردم در جهتی جدید باید نفوذ داشته باشید. 2. افسانه کارآفرینی. مردم تصور می‌کنند که همه تاجران و کارآفرینان رهبرند، اما همیشه اینطور نیست. شاید آگهی‌های بازرگانی چند سال پیش تلویزیون آمریکا را به یاد داشته باشید. شرکت رونکو برای فروش انواع وسایل جدید خانگی تبلیغ می‌کرد. مبتکر تولید این محصولات کارآفرینی به نام ران پاپیل بود. او را فروشنده قرن می‌نامیدند و در برنامه‌های تبلیغاتی متعددی برای فروش محصولاتی چون اسپری، درمان تاسی و دستگاه خوشکننده مواد غذایی ظاهر شده بود. پاپیل مسلماً فرد مبتکر و خلاق و موفقی است، خصوصاً اگر 300 میلیون درآمدی را که از فروش محصولاتش به دست آورده در نظر بگیرید. اما این او را رهبر نمی‌کند. مردم شاید وسایلی را که او می‌فروشد بخرند، اما از او پیروی نمی‌کنند. در بهترین حالت می‌تواند لحظه‌ای مردم را ترغیب کند، اما هیچ تأثیر و نفوذ بلند مدتی روی آنها ندارد. افسانه دانش. سر فرانسیس بیکن گفت دانش قدرت است. بیشتر مردم فکر می‌کنند که قدرت جوهر رهبری است و طبعاً تصور می‌کنند کسانی که هوش و دانش دارند رهبرند، اما این الزاماً درست نیست. شما از هر دانشگاه بزرگی که دیدن کنید ممکن است با دانشمندان محقق و فیلسوفان برجسته‌ای برخورد کنید که توانایی تفکرشان بسیار زیاد و خارق العاده است، اما قابلیت رهبری کردنشان آنقدر پایین است که حتی در حد معمول نیست. بهره هوشی بالا الزاماً مساوی قدرت رهبری نیست. 4. افسانه پیشتازی. سوء تعبیر دیگر این است که هر کس پیشتاز باشد رهبر است، اما اول بودن همیشه با رهبری کردن یکی نیست. به عنوان مثال سر ادمون هیلاری اولین کسی بود که از قله اورست صعود کرد. از زمان صعود تاریخی او در سال 1953 افراد زیادی از او پیروی کرده و به این مهم دست یافتند، اما این باعث رهبر شدن هیلاری نمی شود. او حتی رهبر آن گروه گونوردان خاص نبود. جان هانت رهبر گروه بود و وقتی هیلاری در سال 1958 میلادی به عنوان عضو گروه اعزامی کشورهای مشترک و منافع به قطب جنوب به آنجا رفت، رهبر دیگری به نام سرو یویان فاچز را همراهی می کرد. برای رهبر بودن شخص نه تنها باید پیشتاز باشد، بلکه باید مردم به میل و اراده خود دنبالش بیایند، از او پیروی کنند و بر اساس بینش او عمل کنند. افسانه مقام. بزرگترین سوء تفاهم در مورد رهبری این است که مردم فکر می‌کنند رهبری بر پایه مقام استوار است، اما نیست. استنلی هافنی می‌گوید مقام نیست که شخص را رهبر می‌سازد، رهبر است که مقام را می‌سازد. ببینید، چند سال پیش در شرکت تبلیغاتی کردیان که قبلاً به عنوان ساچی و ساچی معروف بود چه اتفاقی افتاد؟ در سال 1994 سرمایه گذاران ساچی و ساچی هیئت مدیره را وادار کردند که موری ساچی مدیر عامل شرکت را اخراج کند. نتیجهش چه شد؟ چندین مدیر به پیروی از او از شرکت بیرون رفتند و چند تا از بزرگترین مشتریان شرکت از جمله شرکت هواپیمایی بریتیس ایر و ایرویز و شرکت شکلاتسازی مارس هم همین کار را کردند. نفوذ ساچی به قدری زیاد بود که با رفتنش سهام شرکت فوراً از 8.8 دلار به 4 دلار سقوط کرد. ساچی عنوان و مقامش را از دست داد ولی همچنان رهبر ماند. رهبر واقعی کیست؟ من شخصاً اهمیت نفوذ را زمانی فهمیدم که اولین شغلم در خارج از دانشکده را در کلیسای کوچکی در منطقه روستایی این دیانا پذیرفتم. با تمام مدارک لازم به آنجا رفتم و به عنوان کشیش ارشد استخدام شدم. یعنی مقام و عنوان رهبر را در آن سازمان داشتم. مدرک دانشگاهی لازم را هم داشتم و حتی آداب لازم برای تعیین من به عنوان کشیش نیز انجام گرفته بود. به علاوه پدرم که کشیشی عالی و رهبر بسیار عالی مقامی در سلسله مراتب کلیسا بود، مرا تعلیم داده بود. این سابقه کاری خوبی برای من به نظر می رسید، اما مرا رهبر نکرد. در اولین جلسه اولیای کلیسا فوراً فهمیدم چه کسی رهبر کلیساست. وقتی 3 سال بعد منصب بعدیم را گرفتم، اهمیت نفوذ را درک کرده بودم. فهمیدم که برای کسب نفوذ در هر سازمانی کار شدید لازم است و تنها از این طریق می توان حق رهبری را کسب کرد. رهبری بدون اهرم. من قابلیت رهبری دوست خوبم بیل های بلیس، کشیش ارشد کلیسای ویولوکریک کامیونیتی واقع در برینگتون جنوبی در ایالات ایلینوی را که بزرگترین کلیسای آمریکای شمالی است، تحسین می کنم و به آن احترام می گذارم. بیل میگوید کلیسا بالاترین حد رهبری را لازم دارد. خیلی از بازرگانانی که میشناسم از شنیدن این حرف تعجب میکنند، ولی به نظر من حق با بیل است. اعتقاد او بر چه اساسی استوار است؟ رهبری انتصابی در سازمانهای داوطلبانه به درد نمیخورد. اگر رهبری اهرم یا نفوذ لازم را نداشته باشد، کارایی ندارد. در سایر سازمانها کسی که مقام دارد اهرم عظیمی دارد. در ارتش رهبران می توانند از سربازان استفاده کنند و اگر هیچ چیزی مؤثر واقع نشود مردم را بسیج کنند. در تجارت رؤسا اهرم عظیمی به شکل دستمزد، پاداش و مزایا و جوایز در اختیار دارند. وقتی موضوع تأمین معاش مطرح باشد، بیشتر پیروان کاملا همکاری می کنند. پیروان سازمان‌های داوطلبانه را نمی‌توانند وادار به کاری کنند. اگر رهبر نفوذی بین آنها نداشته باشد، از او پیروی نمی‌کنند. اما در سازمان‌های داوطلبانه‌ای مثل کلیسا، تنها چیزی که در حوزه رهبری مؤثر واقع می‌شود، نابترین شکل آن است. رهبران فقط از نفوذشان می‌توانند استفاده کنند و همانطور که ایبر استریت گفته، جوهر تمام قدرت فرد برای نفوذ بر دیگری این است که او را به مشارکت ترغیب کند. پیروان سازمان‌ها داوطلبانه را نمی‌توان وادار به کاری کرد. اگر رهبر نفوذی بین آنها نداشته باشد، از او پیروی نمی‌کنند. اگر شما بازرگان هستید و واقعاً می‌خواهید ببینید که افرادتان قادر به رهبری کردن هستند یا نه، آنها را مدتی برای کار داوطلبانه در جامعه بفرستید. اگر توانستید موقع خدمت در مثلا سازمان صلیب سرخ یا کلیسای محلشان کاری کنند که دیگران از آن پیروی کنند، می فهمید که واقعا نفوذ و قدرت رهبری دارند. ضرب المثل مورد علاقه من در زمینه رهبری این است: کسی که فکر می کند دارد رهبری می کند ولی هیچ پیرویی ندارد، صرفا دارد قدم می زند. اگر نتوانید روی دیگران اثر بگذارید، از شما پیروی نخواهند کرد و اگر از شما پیروی نکند، رهبر نیستید. صرف نظر از اینکه دیگران چه چیزی به شما میگویند، یادتان باشد که رهبری یعنی نفوذ، نه بیشتر نه کمتر. 8. نفوذ چطور مؤثر واقع می شود؟ رهبری واقعی یعنی اینکه کسی باشیم که دیگران با شادی و اعتماد از او پیروی می کنند. جامعه شناسان میگویند حتی درونگراترین افراد هم در طول عمرش روی 10,000 نفر دیگر اثر میگذارد. این آمار حیرت انگیز را همکارم تیم المور به من داد. من و تیم نتیجه گرفتیم که هر یک از ما هم بر دیگران اثر میگذاریم و هم از آنها اثر میپذیرد. نفوذ را میتوان افزایش داد. رهبر اصلی هر گروهی را به راحتی میتوان تشخیص داد. فقط وقتی مردم دور هم جمع میشوند نگاهشان کنید. اگر قرار باشد درباره مسئله تصمیم گیری شود، کدام شخص نظرش از همه مهمتر به نظر می رسد؟ با چه کسی مردم فوراً موافقت می کنند و از همه مهمتر از چه کسی پیروی می کنند؟ رابرت دیلین اشتایندر، مدیر عامل شرکت هیل و نولتون که یک مؤسسه روابط عمومی جهانی است، یکی از بانفوذترین اشخاص آمریکاست. او با زبردستی تمام جادوی فریبنده‌اش را در صحنه جهانی و در محل ملاقات حکومت‌ها و شرکت‌های بزرگ می‌گستراند. او کتابی با عنوان قدرت و نفوذ نوشته که در آن نظریه مثلث قدرت را برای پیشروی رهبران مطرح می کند. او می گوید سه وجه این مثلث عبارتند از ارتباط، تأیید و نفوذ. اگر به نحو مؤثری ارتباط برقرار کنید، به تأیید می انجامد و تأیید نیز به نوبه خود باعث نفوذ می شود. سطوح رهبری. اگر ما سطوح رهبری صفحه بعد را درک کنیم، می توانیم میزان نفوذ و قدرت رهبری من را افزایش دهیم. شخصیت 5. احترام مردم به دلیل شخصیت شما و آنچه معرفش هستید از شما پیروی می کنند. نکته. این گام مخصوص رهبران نیست که سالهای زیادی را صرف پرورش افراد و سازمان ها کردن. کم در کسی موفق به این کار می شود. کسانی که می توانند این کار را بکنند رهبران بسیار بزرگی هستند. 4. پرورش افراد. باز تولید مردم به دلیل کاری که برایشان کرده اید از شما پیروی می کنند. نکته. اینجا همان جایی است که رشد بلند مدت و وسیع صورت می گیرد. تعهد شما به پرورش رهبران رشد مدام سازمان و افراد را تضمین می کند. هر کاری که می توانید برای رسیدن به این سطح و ماندن در آن انجام بدهید. 3. تولید. نتایج مردم به دلیل کاری که برای سازمان انجام می دهند از شما پیروی می کنند. نکته. این همان جایی است که بیشتر افراد احساس موفقیت می کنند. آنها شما را دوست دارند و کاری را که می کنید می پسندند. مشکلات اغلب اوقات با کمترین تلاش و با نیروی حرکت آنی حل می شود. 2. اجازه. روابط. مردم به این دلیل پیروی می کنند که دلشان می خواهد. نکته. مردم فراتر از اقتدار رسمیتان از شما پیروی می کنند. این سطح باعث می شود که کار به صورت سرگرمی درآید. هشدار. مراقب باشید که بیش از حد در این سطح نمانید، زیرا سبب می شود افراد بسیار با انگیزه بیقرار شوند. 1. مقام. حقوق افراد به این دلیل پیروی می کنند که باید این کار را بکنند. نکته. نفوذ شما از حدی که در شغلتان تعریف شده فراتر نخواهد رفت. هرچه بیشتر اینجا بمانید میزان صعود بالاتر و سطح روحیه پایین‌تر خواهد بود. سطح 1. مقام. افراد به این دلیل پیروی می‌کنند که باید این کار را بکنند. این سطح اولیه رهبری است. تنها نفوذی که شما دارید از عنوانتان می‌آید. کسانی که در این سطح می‌ایستند با حقوق مرزبندی شده، قراردادها، سنت‌ها و منشورهای سازمانی سر و کار دارند. این چیزها منفی نیستند مگر اینکه به اساس اقتدار و نفوذ تبدیل شوند، اما به هر حال جایگزین ضعیفی برای مهارت‌های رهبری هستند. شاید کسی به علت اینکه به مقامی منصوب شده احساس کند اختیار اوضاع را در دست دارد. او در این مقام ممکن است احساس اقتدار کند، اما رهبری واقعی چیزی بیش از اقتدار داشتن است. رهبری واقعی چیزی بیش از داشتن اطلاعات فنی و حرفه‌ای و پیروی از روال صحیح کار است. رهبری واقعی یعنی اینکه کسی باشیم که دیگران یا شادی و اعتماد به نفس از ما پیروی کنند. رهبر واقعی فرق بین رئیس بودن و رهبر بودن را می‌داند. رئیس کارکنانش را وادار می‌کند، رهبر آنها را هدایت می‌کند. رئیس به قدرت وابسته است، رهبر به حسن نیت وابسته است. رئیس باعث ترس می شود، رهبر باعث شور و شوق می شود. رئیس می گوید من، رهبر می گوید ما. رئیس مسبب شکست را از بین می برد، رهبر شکست را از بین می برد. خصایص رهبر انتصابی. احساس امنیت بر عنوان استوار است، نه قابلیت. می گویند در جنگ جهانی اول سربازی در میدان نبرد فریاد زد آن کبریت را خاموش کن، و با کمال تأسف متوجه شد که فرد خاطی جنرال پرشینگ جادوگر است. وقتی این سرباز که از تنبیه شدید ترسیده بود سعی کرد مزد بخواهد، جنرال پرشینگ به پشتش زد و گفت اشکالی ندارد، فقط خوشحالم که ستوان دوم نیستم. این نکته را باید فهمید، هرچه سطح قابلیت حقیقی فرد و نفوذ ناشی از آن بیشتر باشد، او احساس امنیت بیشتری می کند و اعتماد به نفس بیشتری دارد. این سطح اغلب اوقات با انتصاب به دست می آید. همه سطوح دیگر با قابلیت به دست می آید. لئو دورشیری داشت بازی نمایشی را در دانشکده افسری وست پوینت مربیگری می کرد. دانشجوی پرسر صدای مدام سرلئو فریاد می زد و سعی می کرد عصبانیش کند. او فریاد زنان گفت هی دروشور، آدم بی اهمیتی مثل تو چطور توانسته به بازی های بزرگ راه پیدا کند؟ لئو در جواب فریاد زد نماینده من در کنگره منصوبم کرده. مردم فراتر از اقتدار رسمی یک رهبر سیاسی از او پیروی نمی کنند. آنها فقط کاری را که از آنها انتظار می رود و در زمانی که از آنها خواسته می شود انجام می دهند. همیشه روحیه پایین است. وقتی رهبری فاقد اعتماد به نفس باشد پیروان فاقد تعهد می شوند. آنها مثل پسر بچه هستند که بیلی گراهام از او پرسید چطور نزدیکترین دفتر پست را پیدا کند. وقتی پسر بچه او را به آنجا هدایت کرد دکتر گراهام تشکر کرد و گفت اگر امروز بعد از ظهر به کنگره بیایی می شنوی که من به همه می گویم چطور به بهش بروند. پسر بچه پاسخ داد فکر نکنم به آنجا بیایم، تو حتی نمی دانستی چطور به دفتر پست بروی. رهبران انتصابی در کار با داوطلبان کارگران ماهر و جوانان بیشتر مشکل دارند. داوطلبان مجبور نیستند در سازمان کار کنند. بنابراین اهرام مالی وجود ندارد که رهبر با استفاده از آن بتواند آنها را وادار به پاسخگویی کند. از کارگران ماهر برای شرکت در تصمیم گیری استفاده می شود و آنها از رهبری استبدادی منزجرند. جوانان هم از نمادهای قدرت خوششان نمی آید. در این سطح پیش از آن که به سطح بعدی بروید باید این خصایص را به نحو احسن از خود نشان دهید. سطح 1 مقام حقوق. وظایف شغلی خود را دقیقاً بشناسید. از تاریخچه سازمان آگاه باشید. سابقه سازمان را به افراد سازمان ربط بدهید. به عبارت دیگر عضو گروه باشید. مسئولیت بپذیرید. کارتان را به نحو احسن انجام بدهید. بیش از آنچه از شما انتظار می رود کار کنید. عواید بک و خلاقانه برای تغییر و بهبود کارها ارائه کنید. سطح 2 اجازه. مردم به این دلیل پیروی می کنند که دلشان می خواهد. فرد اسمیت می گوید رهبری کردن یعنی این که وقتی مردم مجبور نیستند آنها را وادار به کار کردن برای خودتان کنید، این تنها زمانی اتفاق می افتد که به سطح دوم نفوذ صعود کنید. مردم زمانی که بدانند چقدر به آنها اهمیت می دهید اهمیتی نمی دهند که چقدر می دانید. رهبری از قلب شروع می شود نه سر. رهبری با رابطه عمیق شکوفا می شود نه مقررات بیشتر. کسی که در سطح اجازه قرار دارد با روابط متقابل رهبری خواهد کرد، برنامه او صدور دستور نیست بلکه پرورش مردم است. در این سطح رهبر وقت و انرژیش را صرف نیازها و آمال پیروان می کند. نمونه شگفت‌انگیزی از این که چرا قرار دادن مردم و نیازهایشان در سطح دستور کار اینقدر مهم است در داستان هنری فورد در کتاب آمیتای ادسیونی به نام سازمان‌های امروزی یافت می‌شود. او اتومبیلی عالی به نام مدل تی ساخت که به نیاز مردم به هر اتومبیل دیگری پایان می‌داد. او کاملاً به فکر محصول خودش بود. می‌خواست دنیا را با اتومبیل‌های مدل تی پر کند. اما مردم کم کم نزدش رفتند و گفتند آی فورد، ما اتومبیل با رنگ دیگر می‌خواهیم. او اظهار داشت شما می‌توانید هر رنگی که می‌خواهید داشته باشید، مادام که سیاه باشد. و از اینجا افولش شروع شد. کسانی که نمی توانند روابط محکم و پایدار برقرار کنند به زودی در خواهند یافت که قادر به رهبری طولانی و مؤثر نیستند. نیازی نیست بگویم که بدون رهبری کردن مردم آنها را دوست داشته باشند باشید، اما بدون دوست داشتن مردم نمی توانید آنها را رهبری کنید. هشدار، سعی نکنید سطحی را نادیده بگیرید. سطحی که اغلب اوقات نادیده گرفته می شود. سطح 2 یعنی اجازه است. به عنوان مثال شوهری از سطح 1 یعنی قانون که به عنوان روز عروسی است به سطح 3 یعنی تولید می رود. او به بهترین نحو معاش خانوادهش را تأمین می کند، ولی در این روند روابط اساسی را که شالوده خانواده را منسجم نگه می دارد نادیده می گیرد. خانواده از هم می پاشد و کار شوهر به آخر می رسد. روابط شامل روندی است که چسب لازم را فراهم می کند و بخش اعظم قدرت ماندگار را برای تولید بلند مدت و مستمر به وجود می آورد. در این سطح پیش از آن که به سطح بعدی بروید باید در زمینه خصایص زیر به استادی برسید. سطح دو، اجازه روابط. مردم را واقعا دوست بدارید. کاری کنید کسانی که با شما کار می کنند موفق تر شوند. از چشم دیگران به قضایا بنگرید. مردم را بیشتر از مقررات دوست بدارید. از اصل برنده برنده پیروی کنید. دیگران را در سفرتان بگنجانید. با افراد مختلف خردمندانه برخورد کنید. سطح سه، تولید. مردم به دلیل کاری که برای سازمان انجام داده اید از شما پیروی می کنند. در این سطح کم کم اتفاقات خوبی می افتد. سود افزایش پیدا می کند. رویه ها بالاست. زیان کم است. نیازها برآورده می شود. اهداف تحقق می یابد. رشد با پیشرفت همراه است. رهبری کردن و اثر گذاشتن لذت بخش است. مشکلات با کمترین تلاش حل می شود. آمار جدید به طور منظم با کسانی که رکن پیشرفت سازمان را تشکیل می دهند در میان گذاشته می شود. همه در پی کسب نتیجه و در واقع نتایج علت اصلی فعالیت افراد هستند. این فرق بزرگ بین سطح دو و سطح سه است. در سطح روابط مردم فقط برای اینکه دور هم جمع شوند دور هم جمع می شوند. هیچ هدف دیگری در کار نیست. در سطح نتایج مردم برای کسب هدفی دور هم جمع می شوند. آنها از بودن کنار هم لذت می برند اما می خواهند برای انجام دادن کاری دور هم جمع شوند. به عبارت دیگر در پی کسب نتایج هستند. پیش از اینکه به سطح بعدی بروید باید در زمینه خصایص زیر به استادی برسید. سطح سه، تولید نتایج. مسئولیت رشد را بپذیرید و به عهده بگیرید. فهرست اهداف را تعیین کنید و در از آنها پیروی نمایید. شهر و وظایف و انرژیتان را بخش ناگسستنی فهرست اهدافتان قرار دهید. همه را مسئول نتایج اعلام کنید و ابتدا از خودتان شروع نمایید. بدانید که چه چیزهایی بیشترین بازدهی را به وجود می آورد و همون کارها را بکنید. راهکار و طرح اصلی و بزرگ سازمان را با دیگران در میان بگذارید. عامل تغییر باشید و زمانبندی را درک کنید. تصمیمات دشواری بگیرید که تغییرات مهم ایجاد کنند. سطح چهار، پرورش افراد. مردم به دلیل کاری که برایشان کرده اید از شما پیروی می کنند. رهبر به این علت بزرگ است که می تواند دیگران را توانمند کند، نه به خاطر قدرتش. موفقیت بدون فرد جانشین یعنی شکست. وظیفه اصلی کارگر این است که خودش کارش را انجام بدهد. وظیفه اصلی رهبر این است که دیگران برای انجام دادن کارها پرورش بدهد. رهبر حقیقی را از اینجا می توان شناخت که افرادش را به طور مستمر کارشان بهتر می شود. وفاداری به رهبر زمانی به اوج خود می رسد که پیروان به واسطه راهنمایی و هدایت رهبر رشد شخصی کرده باشند. به این نکته توجه کنید. در سطح دو پیرو رهبر را دوست دارد. در سطح سه پیرو رهبر را ستایش می کند. در سطح چهار پیرو به رهبر وفادار است. چرا؟ زیرا رهبر با کمک به رشد و شخصیت پیروان قلوب آنها را تسخیر کرده است. محور رهبرانی که احاطه‌تان کردن باید افرادی باشد که رهبر شخصا روی آنها اثر گذاشته یا به نفعی به رشدشان کمک کرده. و وقتی این اتفاق بیفتد شاهد عشق و وفاداری و نزدیکترین افراد خودتان و کسانی که تحت تاثیر رهبران کلیدیتان قرار گرفتند خواهید بود. اما در مورد بالا بردن سطح نفوذ رهبر و آسوده خاطر شدن از گروه افرادی که اطراف خود پرورش داده اید مشکل بالقوه‌ای وجود دارد. بسیاری از افراد جدید ممکن است به علت اینکه تماسی با آنها ندارید شما را رهبر انتصابی بدانند و دو پیشنهاد. هرچه بالاتر بروی سطح تعهد بالاتر می رود. این افزایش سطح تعهد خیابانی دو طرفه است. تعهد بیشتر تنها از شما خواسته نمی شود بلکه از تک تک افراد خواسته می شود. وقتی رهبر یا پیروان مایل به ایثار نباشند میزان نفوذ کاهش می یابد. هرچه بالاتر بروید رهبری کردن آسان تر می شود. پیشرفت از سطح 2 به سطح 4 رو نگاه کنید. در اینجا کانون تمرکز از دوست داشتن شما به دوست داشتن کاری که برای نفع عمومی همگان انجام میدهید، یعنی دوست داشتن کاری که برای خود افراد انجام میدهید، تغییر میکند. در هر سطحی که رهبر و پیروانش از آن بالا میروند، دلیل دیگری میشود برای اینکه مردم بخواهند پیروی کنند. هرچه بالاتر می روید رشد بیشتر می شود. رشد فقط زمانی می تواند صورت بگیرد که تغییر مؤثری اتفاق بیفتد. وقتی از سطوح رهبری بالا می روید تغییر آسان تر می شود. با صعود شما دیگران نیز به روند ایجاد تغییرات لازم می پیوندند. حتی در این روند کمکتان می کنند. شما هرگز سطح پایه را ترک نمی کنید. هر سطح روی سطح قبلی قرار دارد و اگر سطوح پایینی نادیده گرفته شود می شکند. به عنوان مثال اگر از سطح اجازه رابطه به سطح تولید نتایج حرکت کنید و به افرادی که از شما پیروی می کنند و به تولید شما کمک می کنند اهمیت ندهید، ممکن است کم کم احساس کنید که از آنها سوء استفاده شده. وقتی در این سطوح بالا می روید رابطه شما با شخص یا گروهی از افراد عمیق‌تر مستحکم‌تر می شود. اگر گروهی از مردم را رهبری می کنید با همه در یک سطح نیستید. همه واکنش مشابهی به رهبری شما نشان نمی دهند. برای اینکه رهبریتان مؤثر باقی بماند اساسی است که سایر افراد با نفوذ گروه را با خودتان به سطوح بالاتر ببرید. نفوذ جمعی شما و سایر رهبران بقیه را هم با خود همراه خواهد کرد. اگر این اتفاق نیفتد، علاقه و وفاداری افراد در درون گروه تقسیم می شود. باید بدانید که در همین لحظه در کدام سطح هستید. از آنجا که با افراد مختلف از آنجا که با افراد مختلف در سطوح مختلف هستید، باید بدانید کدام اشخاص در کدام سطح هستند. اگر با نفوذترین افراد سازمان در عالی‌ترین سطوح هستند و از شما حمایت می‌کنند، آن وقت موفق می‌شوید دیگران را رهبری کنید. اگر بهترین افراد در عالی‌ترین سطوح باشند و از شما حمایت نکنند، به زودی مشکلات متعدد به وجود می‌آید. هر کسی رهبر است، زیرا هر کسی روی فرد دیگری نفوذ دارد. همه رهبر بزرگی نمی شوند، اما همه می توانند رهبر بهتری شوند. آیا می خواهید از توان بالقوه خود برای رهبری استفاده کنید؟ آیا از مهارت های رهبریتان برای پیشرفت بشریت استفاده می کنید؟ نفوذ من، زندگی من پیش از پایان امروز بر ده ها نفر اثر می گذارد. پیش از غروب آفتاب نشانه خوب و بد بیشمار باقی می گذارد و همیشه دعا می کنم که خدایا بگذار زندگیم به کسانی که در مسیر خود لمسشان می کند یاری برساند. 9. چطور می توانم نفوذم را گسترش دهم؟ عمل توانمند ساختن دیگران زندگی ها را تغییر می دهد. هنرمندی انگلیسی به نام ویلیام وولکات در سال 1924 میلادی به نیویورک رفت تا دریافت خودش از این شهر شگفت‌انگیز را ثبت کند. یک روز صبح از دفتر یکی از همکاران سابقش دیدن می‌کرد که شوق طراحی وجودش را فرا گرفت. با دیدن تعدادی کاغذ روی میز دوستش پرسید می‌شود یکی از آنها را بردارم؟ دوستش پاسخ داد این کاغذ طراحی نیست، کاغذ معمولی است. و وولکات که نمی‌خواست جرقه الهام درونش را از دست بدهد، کاغذ را برداشت و گفت اگر بدانی از چیزها چطور استفاده کنی، هیچ چیزی معمولی نیست. و وولکات روی آن کاغذ معمولی دو طرح کشید که یکی از آنها به مبلغ 500 دلار و دیگری 1000 دلار به فروش رفت. در سال 1924 مبلغ قابل توجهی بود. افراد تحت تأثیر شخص توانمند کننده مثل کاغذ در دستان هنرمندی چیره دست هستند. از هر چیزی که ساخته شده باشد می تواند به گنجینه بدل شوند. قابلیت توانمند ساختن دیگران یکی از کلیدهای موفقیت شخصی و حرفه‌ای است. جان گرگ اظهار داشت صرف نظر از مقدار کاری که انجام می دهید و صرف نظر از میزان جذابیت شخصیتان، اگر نتوانید با دیگران کار کنید، پیشرفت زیادی در حرفه‌تان نخواهید کرد. و جی پال گتی، مدیر و بازرگان معروف، گفته است اینکه دانش و تجربه مدیر چقدر است چندان مهم نیست. او اگر نتواند از طریق رابطه با مردم به نتیجه برسد، به عنوان مدیر ارزشی ندارد. افراد تحت نفوذ شخصی توانمند کننده مانند کاغذ در دستان هنرمندی چیره دست هستند. وقتی به کسی تبدیل می شوید که دیگران را توانمند می سازد، با مردم و از طریق مردم کار می کنید. اما کار بسیار بیشتری انجام می دهید. دیگران را قادر می سازید تا با عالی ترین سطح رشد شخصی و حرفه‌ایشان برسند. به زبان ساده، توانمند ساختن دیگران یعنی اینکه نفوذ خود را برای رشد شخصی و سازمانی به دیگران ببخشید. یعنی خودتان، نفوذتان، مقامتان و قدرتتان و امکاناتتان را با دیگران سهیم شوید تا به نحوی در زندگی آنان سرمایه گذاری کنید که بتوانید به بهترین نحو ممکن عمل کنند. یعنی توان بالقوه افراد را ببینید، منابعتان را با آنها سهیم شوید و نشان دهید که کاملا به آنها ایمان دارید. شاید بیان که بدانید در حال توانمندسازی برخی افراد زندگیتان باشید. وقتی اتخاذ تصمیم مهمی را به عهده همسرتان میگذارید و بعد با شادمانی از او حمایت میکنید، این توانمندسازی است. وقتی فکر میکنید که فرزندتان آماده رد شدن از خیابان است و به او اجازه این کار را میدهید، توانمندش میکنید. و وقتی وظیفه دشواری را به عهده یکی از کارکنان میگذارید و به او اختیارات لازم را میدهید، توانمندش میکنید. توانمندسازی دیگران زندگی آنها را تغییر می‌دهد و فرصت‌های جدیدی را در اختیار شما و افرادی که توانمندشان می‌کنید می‌گذارد. دادن اختیار به دیگران شبیه دادن شیئی مثل اتومبیلتان نیست. اگر اتومبیلتان را بدهید، دچار مشکل می‌شوید و دیگر وسیله حمل و نقل ندارید. اما اگر با دادن اختیار دیگران را توانمند کنید، همان تأثیر در میان و گذاشتن اطلاعات را دارد. شما هیچ چیزی از دست نمی دهید بدون کاستن از خودتان توانایی دیگران را افزایش داده اید. خصوصیات لازم برای فرد توانمند کننده. تقریبا هر کسی به طور بالقوه قدرت این را دارد که توانمند کننده شود، اما هر کسی را نمی توان توانمند کرد. این روند تنها در صورتی مؤثر است که وضعیت معینی وجود داشته باشد. شما باید این ویژگی ها را داشته باشید. مقام: وقتی در مقام رهبری نیستید، نمی توانید مردم را توانمند کنید. فرد اسمیت، متخصص رهبری، در این باره میگوید چه کسی میتواند به دیگران اجازه موفق شدن بدهد. کسی که اقتدار دارد، دیگران میتوانند تشویقش کنند، اما اجازه فقط از جانب فرد صاحب قدرت میآید. والدین، رئیس یا روحانی. رابطه: گفته شده که روابط ایجاد نمیشوند، بلکه با آتش زمان و تجربه مشترک حاصل میشوند. اگر تلاش کرده باشید با مردم ارتباط برقرار کنید، به مرور زمان آماده توانمند ساختن آنها می شوید و رابطه تان به اندازه کافی مستحکم می شود که رهبریشان کنید. هنگام انجام دادن این کار به خاطر داشته باشید که رالوف والدو امرسون نوشته هر زن و مردی حق دارد که برای بهترین لحظات زندگیش ارج گذاشته شود. وقتی به مردم و رابطشان ارج می گذارید، بنیان توانمندسازی دیگران را بنا می کنید. احترام: روابط باعث می شود مردم بخواهند با شما باشند، اما احترام سبب می شود بخواهند توسط شما توانمند شوند. احترام متقابل در روند توانمندسازی اساسی است. آری کیف روانشناسی این اصل را به این صورت خلاصه کرده. آری کیف: همه میخواهند احساس کنند که قدرشان دانسته میشود و برای دیگران مهمند. همه مردم بدون استثناء عشق و احترام و توجه خود را به کسی میبخشند که این نیاز را برآورده میسازد. و وقتی به مردم ایمان دارید، به آنها احترام میگذارید، به آنها اعتماد دارید و این را میفهمند و این احترام سبب میشود از شما پیروی کنند. تعهد: آخرین خصوصیتی که رهبر نیاز دارد تا توانمند کننده دیگران شود، تعهد است. اد مک الوری از مدیران هواپیمایی آمریکا تأکید کرد تعهد قدرت تازه‌ای به ما می‌بخشد.
هر اتفاقی که برای ما بیفتد، بیماری، فقر یا فاجعه، هرگز نباید چشم از هدف برداریم. روند توانمند ساختن دیگران همیشه آسان نیست، خصوصا وقتی که این کار را شروع می کنید. جاده ایست که دستاندازها و بیراههای بسیاری دارند، اما این جاده ارزش پیمودن را دارد، زیرا پاداشهای آن بسیار بزرگ است. به یاد داشته باشید که وقتی افراد را توانمند می کنید، فقط روی آنها اثر نمی گذارید، بلکه روی همه کسانی که آنها رویشان نفوذ دارند اثر می گذارید. این یعنی تأثیر شدید. نگرش صحیح: چنانچه بخواهید رهبر موفقی شوید، عنصری اساسی تر از توانمندسازی باید موجود باشد. باید نگرش صحیح داشته باشید. بسیاری از مردم توانمند ساختن دیگران را به این دلیل نادیده می گیرند که احساس ناامنی می کنند، می ترسند شغلشان را از دست بدهند و شاگردانشان جای آنها را بگیرند. آنها نمی خواهند از شوند، حتی اگر به این معنی باشد که می توانند مقام مهمتری بگیرند و مقام فعلیشان را به کسی که تربیتش می کند واگذار کنند. آنها از تغییر می ترسند، اما تغییر بخشی از توانمندسازی است. برای افرادی که توانمندشان می کنید و برای خودتان، اگر می خواهید ترفیع پیدا کنید، باید بعضی چیزها را رها کنید. در تحلیل نهایی: گاهی رهبری توانمندساز تنها مزیت واقعی یک سازمان بر سازمان‌های دیگر در جامعه رقابتی ماست. اگر مطمئن نیستید که از نظر نگرشتان نسبت به تغییراتی که با توانمندسازی دیگران همراه از کجای کار قرار دارید، به این پرسش‌ها پاسخ دهید. سوالاتی که باید پیش از شروع کار مطرح شوند: 1. آیا به افراد ایمان دارم و احساس می‌کنم که آنها ارزشمندترین ذخایر سازمانم هستند؟ 2. آیا معتقدم که توانمند ساختن دیگران می‌تواند با ارزش‌تر از موفقیت فردی باشد؟ 3. آیا به طور فعال در پی این هستم که رهبران بالقوه را توانمند کنم؟ 4. آیا حاضرم دیگران را به سطحی بالاتر از سطح رهبری خودم برسانم؟ 5. آیا حاضرم وقتم را صرف پرورش کسانی کنم که به طور بالقوه قابلیت رهبری دارند؟ 6. آیا حاضرم افتخار انجام دادن کاری که من به دیگران یاد داده‌ام به آنها تعلق بگیرد؟ 7. آیا به دیگران آزادی عمل و فکر می‌دهم یا اینکه باید آنها را تحت سلطه بگیرم؟ 8. آیا حاضرم علناً اقتدار و نفوذم را به رهبران بالقوه ببخشم؟ 9. آیا حاضرم به دیگران اجازه بدهم که شغلی را از دستم بگیرند؟ 10. آیا حاضرم سکان رهبری را به دست افرادی بدهم که توانمندشان کردم و از آنها پشتیبانی کنم؟ اگر به بیش از دوتای این پرسش ها پاسخ منفی داده اید، باید نگرشتان را تحسین کنید. باید به قدر کافی به دیگران ایمان داشته باشید تا هرچه را که می توانید در اختیارشان بگذارید و به قدر کافی به خودتان ایمان داشته باشید که بدانید این کار صدمه‌ای به شما نمی زند. فقط به خاطر داشته باشید که مادام خودتان را رشد و پرورش می دهید، همیشه چیزی برای بخشیدن به دیگران دارید و نیازی نیست که نگران از شدن باشید. چون دیگران را تا حد اکثر توان بالقوهشان توانمند کنید. وقتی به خودتان و اشخاص که می‌خواهید توانمندشان کنید اعتماد پیدا کردید، آماده اید روند توانمندسازی را شروع کنید. باید هدفتان این باشد که ابتدا وظایف نسبتاً کوچک و ساده را با آنها محول کنید و بعد به تدریج دامنه مسئولیت‌ها و اختیاراتشان را افزایش دهید. هرچه افرادی که با آنها کار می‌کنید خام‌تر باشند، این روند بیشتر طول می‌کشد. اما سوای این که آنها تازه کارند یا با سابقه و مجرب، باز هم مهم است که آنها را در کل روند هدایت کنید. وقتی می‌خواهید دیگران را توانمند کنید، این گام‌ها را بردارید. 1. آنها را ارزیابی کنید. نقطه شروع توانمند ساختن افراد ارزیابی آنهاست. اگر خیلی زود به افراد بی تجربه اختیارات زیاد بدهید، باعث شکستتان می‌شود و اگر در مورد کسانی که تجربه زیادی دارند خیلی کند عمل کنید، ممکن است دل سرد و مایوسشان کنید. به خاطر داشته باشید که همه مردم به طور بالقوه می توانند موافق شوند. کار شما این است که توان بالقوه را ببینید. ببینید چه چیزی ندارند و آن را پرورش دهید و آنچه را لازم دارند در اختیارشان بگذارید. وقتی کسانی را که می خواهید توانمند کنید ارزیابی می نمایید، به این حوزه ها توجه کنید. دانش، فکر کنید و ببینید افرادتان باید چه چیزهایی بدانند تا کاری را که از آنها می‌خواهید انجام بدهید. فکر نکنید که همه چیزهایی را که شما می‌دانید می‌دانند. از آنها سوالاتی بکنید. اطلاعات اولیه را به آنها بدهید. تصویر بزرگتر را در برابر چشمانشان ترسیم کنید و به آنها نشان دهید که اعمالشان چگونه در چارچوب اهداف و رسالت سازمان می گنجند. دانش صرفاً به معنی قدرت نیست، توانمند کننده هم نیست هست. مهارت سطح مهارت کسانی را که می خواهید توانمندشان کنید ارزیابی کنید. هیچ چیز مایوس کننده تر از این نیست که از انسان کاری بخواهند که مهارت انجام دادنش را نداند. وظیفه شما به عنوان توانمند کننده این است که ببینید کار مورد نظر مستلزم چه مهارت هایی است و اطمینان حاصل کنید که افرادتان آنچه را برای موفقیت لازم است دارند. تمایل. پروتارک فیلسوف یونانی گفته حاصل خیزترین خاک هم اگر شخم زده نشود بدترین علف هرز را تولید می کند. اگر خود افراد میلی به موفقیت نداشته باشند، هیچ مقدار مهارت، دانش یا توان بالقوه نمیتوان باعث موفقیتشان شود. اما وقتی تمایل وجود داشته باشد، توانمندسازی آسان است، همانطور که رساله نویس قرن 17 فرانسه ژان لافونتون نوشته بشر چنان ساخته شده که هرگاه چیزی روحش را شعله ور کند، غیر ممکن ها ناپدید می شود. 2. الگوی آنها باشید. حتی افراد صاحب دانش، مهارت و تمایل باید بدانند که از آنها چه انتظاری می رود و بهترین راه مطلع کردنشان این است که نشانشان دهید. مردم کاری را که می بینند انجام می دهند. کسانی که می خواهید توانمندشان کنید باید ببینید که پرواز کردن چگونه است. شما به عنوان مربی آنها بهترین فرصت را در اختیار دارید تا نشانشان بدهید. الگوی نگرش و اخلاق کاری شوید که می خواهید آنها از آن برخوردار باشند و همیشه سعی کنید آنها را در کارتان بگنجانید و با خود همراه ببرید. هیچ راه بهتری برای کمک به آنها وجود ندارد تا کار لازم را یاد بگیرند و بفهمند. 3. به آنها اجازه موفقیت بدهید. به عنوان رهبر و تاثیرگذار شاید فکر کنید که همه به اندازه شما می خواهند موفق باشند و برای کسب موفقیت تلاش کنند. اما همیشه کسانی که روی آنها نفوذ دارید مثل شما فکر نمی کنند. باید به دیگران کمک کنید تا باور کنند که می توانند موفق شوند و به آنها نشان دهید که موفقیتشان را می خواهید. اما چطور این کار را می کنید؟ انتظار آن را داشته باشید. دنی کاکس نویسنده و مشاور حرفه‌ای توصیه کرده نکته مهمی که باید به خاطر داشت این است که اگر شور و شوق و الهام بخشی را که مصری است ندارید و هر کاری که انجام می دهید هم مصری است. صرف نظر از حرفی که می زنید و کاری که می کنید، مردم می توانند نگرش شما را احساس کنند. اگر انتظار داشته باشید که افرادتان موفق شوند، مردم متوجه می شوند. آن را به زبان بیاورید. مردم باید از زبان شما بشنوند که به آدم ها که به آنها ایمان دارید و می خواهید موفق شوند. به آنها بگویید که میدانید موفق میشوند. یادداشت‌های تشویق آمیز برایشان بفرستید. پیام‌آور موفقیت آنها شوید و تا آنجایی که میتوانید افکارتان را تقویت کنید. وقتی افراد ببینند و بفهمند که شما واقعا موفقیت آنها را میخواهید و کمکشان میکنید، کم کم باور میکنند که میتوانند کاری را که از آنها میخواهید انجام دهند. 4. قدرت را به آنها انتقال دهید. بسیاری از افراد حاضرند به دیگران مسئولیت بدهند. با خوشحالی وظایفی را به دیگران محول می کنند. اما توانمند ساختن دیگران چیزی بیش از تقسیم کردن کارهاتان با آنهاست. به معنی تقسیم قدرتتان و قابلیتتان برای انجام دادن کارهاست. پیتل دروکر متخصص مدیریت می گوید هیچ مدیری تا به حال از اینکه زیر دستانش قوی و کارآمد شوند ضرر نکرده است. افراد تنها در صورتی قوی و کارآمد می شوند که فرصت تصمیم گیری، شروع کارها، حل مشکلات و روبرو شدن با چالش ها به آنها داده شود و در تجلیل نهایی رهبری توانمند کننده گاهی تنها امتیاز یک سازمان بر سازمان های دیگر در جامعه رقابتی ماست. 5. علناً اعتماد خود به دیگران را نشان دهید. وقتی به افرادی که می‌خواهید توانمندشان کنید اختیار می‌دهید، ابتدا باید به آنها بگویید که به آنها اعتماد دارم و علناً هم بگویید. وقتی آنها را در برابر عموم تایید می‌کنید، متوجه می‌شوند که به موفقیتشان ایمان دارید. اما در این حال این به همکارانشان نیز نشان می‌دهد که آنها مورد حمایت شما هستند و اقتدار شما حامی آنهاست. این راه ملموس تقسیم و گسترش نفوذتان است. وقتی رهبران را ارتقای مقام می‌دهید، به آنها و پیروانشان نشان دهید که از اعتماد و اقتدار شما برخوردارند. به این ترتیب خواهید دید که به سرعت توانمند و موفق می‌شوند. 6. به آنها بازخورد بدهید، هرچند لازم است افراد را علناً در برابر عموم ستایش کنید. بدون بازخورد صادقانه و مثبت نمی‌توانید. بگذارید راه درازی را بروند. به طور خصوصی با آنها ملاقات کنید و اشتباهات، لغزش‌ها و خطاهای داوری آنها را گوشزد و راهنماییشان کنید. در آغاز بعضی ها با مشکل مواجه می شوند. در این دوره اولیه بزرگوار و بخشنده باشید. سعی کنید چیزهایی را که لازم دارند به آنها بدهید، نه چیزهایی را که سزاوارش هستند. هر پیشرفتی را که می کنند تحسین کنید. مردم کاری را که تحسین برمی‌انگیزد انجام می دهند. 7. رهایشان کنید تا خودشان ادامه بدهند. صرف نظر از این که چه کسی را می‌خواهید توانمند کنید، کارکنان، فرزندان، همکاران یا همسرانتان را هدف نهایتان باید رها کردن آنها به حال خود باشد تا خودشان تصمیم بگیرند و موفق شوند. این بدان معناست که به محض آماده شدنشان حداکثر آزادی ممکن را به آنها بدهید. ابراهام لینکلن استاد توانمندسازی رهبرانش بود. به عنوان مثال وقتی در سال 1864 جنرال یولیزایس گرانت را به عنوان فرمانده نیروهای متحد منصوب کرد، برایش پیام فرستاد: من نه توقع دارم نه میخواهم که همه نقشه های شما را بدانم. مسئولیت قبول کنید و پیش بروید و هر وقت کمک خواستید خبرم کنید. این نگریشی است که به عنوان توانمند کننده لازم دارید. به افراد مسئولیت و اختیار بدهید و هر وقت نیاز داشتن کمکشان کنید. کسی که بیش از همه در زندگی من توانمند کننده بوده پدرم ملوین مکسفل است. او همیشه تشویقم میکرد بهترین شخص ممکن باشم و هر وقت میتوانست اجازه و قدرتش را به من میبخشید. سالها بعد وقتی در این باره حرف میزدیم، پدرم فلسفهش را برایم توضیح داد و گفت: مادام که میدانستم کاری که میکنی از نظر اخلاقی درست است، محدودت نمیکردم. این نگرش توانمند کننده است. نتایج توانمند ساختن دیگران. اگر رئیس سازمان هستید، چه شرکت تجاری باشد، چه باشگاه، کلیسا یا خانواده، یاد گرفتن شیوه توانمندسازی دیگران یکی از مهمترین کارهایی است که به عنوان رهبر سازمان می توانید انجام دهید. توانمند ساختن دیگران نتایج باور نکردنی به بار می آورد. این کار نه تنها به افرادی که پرورش می دهید کمک می کند و به آنها اعتماد به نفس بیشتر می بخشد و پر انرژی تر و مولدترشان می کند، بلکه می تواند زندگی خودتان را هم بهتر کند. آزادی بیشتری به شما ببخشد و باعث رشد و سلامت بیشتر سازمانتان شود. وقتی دیگران را توانمند می‌سازید، می‌بینید که بیشتر جوانب زندگیتان بهتر می‌شود. توانمند ساختن دیگران می‌تواند شخص شما را آزاد کند و وقت بیشتری برای انجام دادن کارهای مهم زندگیتان در اختیارتان بگذارد. کارایی سازمانتان را بالا ببرید، نفوذتان روی دیگران را گسترش دهد و از همه بهتر تأثیر فوق‌العاده مثبتی روی دیگران را گسترش دهد و از همه بهتر تأثیر فوق‌العاده مثبتی روی زندگی افرادی که توانمندشان می‌کنید بگذارید. 10. چطور می‌توانم رهبریم را تداوم ببخشم؟ ارزش ماندگار رهبر با تداوم آن سنجیده می‌شود. در سال 1997 میلادی یکی از بهترین رهبران تجاری جهان از دنیا رفت. او روبرتو گویستا نام داشت و رئیس و مدیر عامل شرکت کوکاکولا بود. گویستا در سخنرانی که چند ماه پیش از مرگش در باشگاه مدیران شیکاگو ایراد کرد، اظهار داشت 1 میلیارد ساعت پیش حیات بشر روی کره زمین آغاز شد. 1 میلیارد دقیقه پیش مسیحیت ظهور کرد. 1 میلیارد ثانیه پیش بیتلها در برنامه تلویزیونی اد سالیوو آن برنامه اجرا کردن. 1 میلیارد کوکاکولا پیش حق و غیره همین دیروز صبح بود و سؤالی که حالا باید از خودمان بکنیم این است: چه کار بکنیم که امروز صبح 1 میلیارد کوکاکولا تولید کنیم؟ هدف مادام العمر کویستا تبدیل کوکاکولا به بهترین شرکت دنیا بود. هدف مادام العمر کویستا تبدیل کوکاکولا به بهترین شرکت دنیا بود. و وقتی به طور ناگهانی و غیر منتظره از دنیا رفت، هنوز با جدیت تمام همین هدف را دنبال میکرد. شرکت هایی که مدیر عاملشان را از دست میدن اغلب دچار آشوب میشوند، خصوصا اگر او مانند کویستا با مرگی نامنتظر از دنیا رفته باشد. کویستا کمی پیش از مرگش در مسابقه‌ای با نشریه آتلانتا جورنال کانستیتوشن گفت: بازنشستگی هدف من نیست. مادام که از کارم لذت میبرم، مادام که انرژی لازم را دارم، مادام که مانع موفقیت افراد نمیشوم و مادام که هیئت مدیره بخواهد در مقامم بمانم، میمانم. درست چند ماه پس از این مصاحبه بیماری سرطان را در او تشخیص دادند و 6 هفته بعد درگذشت. پس از مرگ کویستا، جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا اظهار داشت: شاید هیچ مدیر تجاری دیگری در دنیای معاصر به این زیبایی تجلی بخش رؤیای آمریکایی نبوده باشد. او معتقد بود که در آمریکا هر چیزی ممکن است. او با این رویا زندگی کرد و آن را تحقق بخشید و به دلیل مهارت‌های رهبری خارق‌العاده‌اش به هزاران نفر دیگر نیز کمک کرد تا رویاهایشان تحقق ببخشد. میراث کویستا. میراثی که کویستا برای شرکت گذاشت باور نکردنی است. وقتی در سال 1981 رئیس کوکاکولا شد، ارزش شرکت معادل 4 میلیارد دلار بود. تحت رهبری کویستا ارزش آن به 150 میلیارد رسید. این یعنی افزایش ارزشی بیش از 3500%. کوکاکولا دومین شرکت با ارزش آمریکا شد و جلوتر از خودروسازان، شرکت‌های نفتی، مایکروسافت و والمارت و تمام شرکت‌های دیگر قرار گرفت. تنها شرکتی که ارزشش بیشتر از کوکاکولا بود، جنرال الکتریک بود. بسیاری از سهامداران کوکاکولا میلیونر شدند. دانشگاه اموری در آتلانتا که بخش بزرگی از سهام کوکاکولا متعلق به آن است، به اندازه دانشگاه هاروارد کمک‌های خیریه می‌کند. ارزش بالای سهام مهمترین چیزی نیست که کویستا به شرکت کوکاکولا بخشید. میراث او شیوه رفتنش بود. وقتی مرگ مدیر عامل اعلام شد، هیچ حراسی در دل سهامداران کوکاکولا به وجود نیامد. تحلیلگری به نام امانوئل گلدمن گفت: کویستا شرکت را برای نبودن خودش نیز هر مدیر دیگری آماده کرد. چطور این کار را کرد؟ اولا با تبدیل این شرکت به شرکتی بسیار قوی، ثانیا با آماده سازی جانشینی به نام داگلاس ایوستر برای عالی‌ترین مقام شرکت. میکی اچ گرامیک، نویسنده نشریه آتلانتا کانستیتوشن، گزارش داد: برخلاف بعضی از شرکت‌ها که با رفتن یا مردن مدیر عامل دچار بحران می‌شوند، انتظار می‌رود کوکاکولا همچنان مقام خود به عنوان محبوب‌ترین شرکت جهان را حفظ کند. کویستا از زمان انتصاب جورجیا به مقام شماره 2 شرکت ایوستر را برای جانشینی خود انتخاب کرد و نشانه این که والت استریت چقدر از موقعیت با ثبات کوکاکولا مطمئن بود این است که وقتی 6 هفته پیش بیماری سرطان را در کویستا تشخیص دادن، سهام شرکت اصلا تکان نخورد. داگ ایوستر حسابدار تعلیم دیده بود که در سال 1979 کار خود را در شرکت کوکاکولا به عنوان دستیار کنترلچی شروع کرد. 4 سال بعد مدیر مالی ارشد شد. او به دلیل خلاقیت مالی استثنایی شهرت داشت و یکی از افراد اصلی کویستا برای انقلابی کردن نگرش شرکت نسبت به سرمایه گذاری و رسیدگی به وام ها محسوب می شد. در سال 1989 میلادی کویستا حتما متوجه شده بود که ایوستر قابلیت های نهفته‌ای دارد، زیرا او را منصب کاملا مالیش برداشت از منصب کاملا مالیش برداشت و به اروپا فرستاد تا تجربه عملیاتی و بین‌المللی کسب کند. 1 سال بعد او را بازگردان و رئیس کوکاکولای آمریکا کرد تا در آنجا بتواند بر هزینه‌ها و بازاریابی نظارت کند. از آنجا به بعد ایوستر را تحت حمایت خود گرفت و در سال 1994 میلادی شکی نبود که ایوستر جانشین کویستا در عالی‌ترین مقام خواهد بود. کویستا او را رئیس و مدیر عملیاتی اصلی شرکت کرد. کاری که کویستا انجام داد بسیار غیر عادی بود. امروزه کمتر مدیر شرکتی به پرورش رهبران قوی می پردازد و از آنها حمایت می کند تا اختیار سازمان را در دست بگیرند. جان اسوود، مشاور شرکت بین المللی
آگون زندر اظهار داشت در سالهای اخیر شرکت‌های سرمایه گذاری چندانی روی پرورش افراد و ارتقای مقام آنها نکردند. اگر نتوانند این گونه افراد را پرورش دهند، باید بیرون بروند و پیدایشان کنند. پس چرا روبرتو گویستا فرق داشت؟ او از تأثیر مثبت تربیت افراد کاملا آگاه بود. روبرتو گویستا در کوبا به دنیا آمد و در دانشگاه یل درس خواند و از آنجا مدرک مهندسی شیمی گرفت. وقتی در سال 1954 به هاوانا برگشت، با آگاهی روزنامه‌ای برای استخدام یک متخصص شیمی دو زبانه تماس گرفت. شرکت استخدام کننده همان کوکاکولا بود. در سال 1966 نایب رئیس بخش تحقق و توسعه فنی شعبه شرکت در آتلانتا شد. او جوانترین مردی بود که تا آن زمان به این مقام رسیده بود، اما در اوایل دهه 1970 اتفاق مهمتری افتاد. رابرت دابلیو و ووداف رئیس قدرتمند کوکاکولا گویستا را تحت حمایتش گرفت و شروع به پرورش او کرد. در سال 1975 میلادی گویستا مدیر اجرایی بخش فنی شرکت شد و مسئولیت‌های دیگری مثل نظارت بر فعالیت‌های قانونی خارج کشور را نیز به عهده گرفت. و در سال 1980 به برکت وجود وودراف گویستا رئیس و مدیر عملیاتی اصلی شرکت شد. یک سال بعد او رئیس هیئت مدیره بود. علت اینکه گویستا با چنین اعتماد به نفسی در سال 1990 میلادی جانشینش را انتخاب و تربیت کرد و مورد حمایت قرار داد، این است که بر اساس میراثی که در دهه 1970 دریافت کرده بود عمل می‌کرد. رهبرانی که میراث جانشینی به جای می‌گذارند، رهبرانی که میراث جانشینی را برای سازمانشان به جای می‌گذارند، این کارها را می‌کنند. سازمان را با دید بلند مدت رهبری می‌کنند. تقریبا هر کسی می‌تواند کاری کند تا یک سازمان برای لحظه‌ای خوب به نظر برسد. با شروع برنامه با محصولی جدید و خیره کننده، جلب توجه مردم به سوی رویدادهای بزرگ با تخصیص بودجه و برای حمایت از سطوح پایین سازمان. اما رهبرانی که از خود میراث به جا می‌گذارند، نگرش متفاوتی دارند. آنها علاوه بر امروز به فکر فردا هم هستند. این کاری است که گویستا کرد. برنامه او این بود که مادام که کار آمده است به رهبری کردن ادامه دهد. با این حال جانشین خود را هم تعیین کرد. او همیشه در پی تأمین عالی‌ترین مساله سازمان و سهامداران شرکت بود. فرهنگ رهبری خلق کنید. با ثبات در این شرکت‌ها در تمام سطوح سازمان دارای رهبران قوی، تنها راه پرورش جنین رهبری گسترده این است که پرورش رهبران را به فرهنگتان بدل کنید. این بخش قدرتمند میراث کوکاکولا است. چند شرکت موفق دیگر می‌شناسید که رهبران متوالی را در صفوف خود سازمان پرورش داده باشند. بهای موفقیت فردا را امروز بپردازید. هیچ موفقیتی بدون فداکاری و ایثار وجود ندارد. هر سازمانی منحصر به فرد است و این تعیین می‌کند که چه بهایی باید پرداخت شود. اما هر رهبری که بخواهد به سازمانش کمک کند، باید آماده پرداخت این بها باشد تا موفقیت پایدار را تضمین کند. رهبری گروهی را موافق رهبری فردی قرار دهید. رهبر هر چقدر هم خوب باشد، نمی‌تواند همه کارها را به تنهایی انجام دهد. درست همانطور که مربی تیم ورزشی برای برنده شدن به گروهی از بازیکنان خوب احتیاج دارد، سازمان هم برای موفق شدن به گروهی از رهبران خوب نیاز دارد. هرچه سازمان بزرگتر باشد، گروه رهبران باید قویتر و بزرگتر و عمیق‌تر باشد. سازمان را با متانت ترک کنید. در مورد کوکاکولا، رهبر فرصت نیافت شرکت را ترک کند، زیرا ناپهنگام از دنیا رفت. اما به نظر من گویستا اگر زنده مانده بود همین کار را میکرد. وقتی زمان ترک سازمان از سوی رهبر فرا برسد، او باید مایل به این کار باشد و به جانشین خود اجازه انجام دادن کارها را بدهد. دخالت بیجا فقط به او و سازمان صدمه میزند. رهبران معدودی جانشین تعیین میکنند. مکس دوپره نویسنده کتاب رهبری هنر است نوشته تعیین جانشین یکی از مسئولیت‌های اصلی رهبری است. با این حال از میان تمام خصایص رهبری، ظاهراً کمتر رهبری است که گذاشتن میراث را یاد گرفته باشد. دستاورد از آن کسی است که می‌تواند خودش کارهای بزرگ انجام بدهد. موفقیت زمانی فهم می‌رسد که او
پیروانش را توانمند می کند تا همراه او کارهای بزرگ انجام دهد. اهمیت مربوط به موقعی است که او رهبرانی پرورش می دهد که برای او کارهای بزرگی می کنند. اما میراث زمان تنها زمانی خلق می شود که شخص سازمانش را در موقعیتی قرار می دهد که بدون او کارهای بزرگ بکنند. من اهمیت میراث را از راه سخت آن یاد گرفتم. از آنجا که در زمان تقبل اولین مسئولیتم در هیلیهام ایندینیا کلیسا رشد خیلی خوبی داشت، فکر کردم موفق شدم. وقتی کارم را آنجا شروع کردم فقط 3 نفر در کلیسا حضور می‌یافتند. من 3 سال تمام آن کلیسا را ساختم، با مردم تماس برقرار کردم و روی زندگی بسیاری از مردم اثر گذاشتم. وقتی آنجا را ترک می‌کردم میانگین حضور مردم در مراسم کلیسا 200 نفر و رکورد ما بیش از 300 نفر بود. برنامه‌های من انجام شده بود و همه چیز به نظرم خوب و قشنگ می آمد. فکر می کردم واقعا کار مهمی انجام دادم. 18 ماه پس از اینکه به کلیسای دوم نقل مکان کردم با دوستی که مدت‌ها ندیده بودمش نهار می خوردم. او تازه از هیلیام آمده بود. وقتی از او درباره اوضاع آنجا پرسیدم از پاسخش یکی خوردم. پاسخ داد زیاد خوب نیست. گفتم واقعا چرا؟ وقتی از آنجا می آمدم که اوضاع عالی بود. گفت خب همه چیز وا رفته، برنامه‌ای که تو راه انداختی از بین رفته که کلیسا فقط با 100 نفر کار می‌کنه و این تعداد پیوسته کمتر می‌شود. واقعا ناراحت شدم. هر رهبری از دیدن فرو ریختن چیزی که از جان و دل برای ساختنش کار کرده بیزار است. در آغاز از دست رهبری که جایم را گرفته بود ناراحت شدم، اما بعد به فکرم رسید که اگر خودم واقعا کار خوبی آنجا انجام داده بودم دیگر مهم نبود که چه نوع رهبری خوب یا بد جای مرا میگیرد. واقعا قصور از من بود. من سازمانی نساخته بودم که بعد از رفتنم موفق باشن. نخستین بار بود که اهمیت میراث را میفهمیدم.
تغییر برنامه. پس از آن به طرز کاملا جدیدی به موضوع رهبری نگریستم. هر رهبری در نهایت به نحوی از انهای سازمانش را ترک میکنم. شاید شغلش رو عوض کند، ترفیع بگیرد یا بازنشسته شود و حتی اگر از بازنشسته شدن خودداری کند سرانجام روزی میمیرد. این باعث شد تا دریابم که بخشی از کار من به عنوان رهبر این است که کم کم افراد سازمانم را برای آن روز محتوم آماده کنم. به این ترتیب کانون توجهم را از رهبری کردن پیروان به پرورش رهبران معطوف کردم. کار پایدار و ماندنی من مثل همه رهبران دیگر با قابلیتم در آماده کردن سازمان برای رفتن خودم و آمدن جانشینم سنجیده می شود. بهترین داستان شخصی که درباره جانشینی می توانم تعریف کنم مربوط به رفتنم از کلیسای اسکای لاین است. وقتی اولین بار در سال 1981 به آنجا رسیدم، یکی از اولین اهدافم را تشخیص و پرورش رهبران قرار دادم، زیرا می دانستم موفقیت ما به آنها بستگی دارد. ظرف 14 سالی که آنجا بودم، من و همکارانم عملا توانستیم صدها رهبر برجسته هم داوطلب و هم از بین کارکنان پرورش دهیم. یکی از بزرگترین لذت‌های من در زندگی این است که می دانم امروز کلیسای اسکایلاین قوی تر از زمانی است که در سال 1995 آن را ترک کردم. جیم گارلو که جای مرا به عنوان کشیش ارشد آنجا گرفت، آنجا عالی کار میکند. در پاییز 1997 جیم از من خواست به اسکالای برگردم و در جشن جمع‌آوری اعانه برای مرحله بعدی بنای ساختمان کلیسا صحبت کنم و من با کمال میل قبول کردم. حدود 4100 نفر در این مراسم که در مرکز گردهمایی سن دیگو واقع در خلیج زیبای شهر برگزار میشد شرکت کردند. من و زنم مارگارت واقعا خوشحال بودیم که می توانیم دوستان سابقمان را ببینیم و با آنها حرف بزنیم و البته من احساس و غرور می کردم که سخنران اصلی آن شب هستم. جشنی واقعی و موفقیتی واقعی بود. مردم بیش از 7.8 میلیون دلار برای احداث تحصیلات جدید کلیسا تعهد کردند. به محض پایان سخنرانیم من و زنم از تالان جشن بیرون آمدیم. می‌خواستیم آن شب متعلق به جیم باشد، زیرا حالا او رهبر اسکایلاین بود. به این دلیل فکر کردیم بهتر است
پیش از پایان برنامه به سرعت آنجا را ترک کنیم. در حالی که از پله ها پایین می رفتیم دست زنم را گرفتم و فشردم. خیلی عالی بود که می دیدم کاری که در تمام آن سالها کرده ایم هنوز ادامه دارد. دوستم کریس ماسگرو می گوید موفقیت را با چیزی که به طرفش می روید نمی سنجید. با چیزی که پشت سر می گذارید می سنجید. بنابراین قابلیت شما به عنوان رهبر با چیزی که شخصا کسب کرده اید یا حتی گروهتان طی سالها هدایت و رهبری شما کسب کرده سنجیده نمی شود. توانایی رهبری شما با این معیار سنجیده می شود که افراد و سازمانتان پس از رفتن شما چگونه عمل می کنند. ارزش ماندگار شما با میراثی که از خود به جا می گذارید سنجیده می شود.